أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز جزء 12، یعنی وارد جزء 12 میشیم. آیه 6 سوره هود اول جزء 12 است. ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست در زمین مگر رزقش بر خداست. داب از دبیب، دبیب معنای آهسته رفتن و قدم های کوچک برداشتنه. به جنبند، به هر جنبنده ای دبیب میگن، دابه میگن. و ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست در زمین الا علی الله رزقها، رزقش بر خداست. و یعلم مستقرها، جای اون جنبنده هم میدونه کجاست. و مستودعها، جای ثابتش و جای قرارگاه دائمیش یا قرارگاه موقتش، یعنی میدونه جایگاه همیشگیش کجاست، کجا میده دو میاد. کلون فی کتاب مبین، همه اینها در کتابی آشکار ثبت شده. خب رزق چیه؟ رزق هم چیزهای مادی هم چیزهای معنوی. غذا که میخوریم رزقه، ولی امور معنوی هم رزقه. هر چیزی که خدا به انسان عطا میکنه بخشش مستمر رو بهش میگن رزق، حالا چه مادی باشه چه معنوی. مثلا میگیم اللهم ارزقنی قلبا خاشعا، لسانا ذاکرا، علما نافعا. خدا علم مفید به ما بده. علم مفید خوردنی که نیست، رزق معنویه. رزق شامل مادی و معنوی میشه. خب این رزقی که خدا میده خیلی مهمه، فرمول میخواد. الله اکبر، یه خود دقت کنیم. مثلا این بچه رزق میخواد. به نظر شما همه دکترهای غذاشناسی جمع شن با همه ویتامین ها و اطلاعات و تخصص هایی که دارن، بالاخره میتونن یه چیزی درست کنن عین شیر مادر؟ خدا رزق میده که این بچه با شیر مادر بخوره. اگر 100 تا دکتر غذاشناس هم 100 رقم چیزی مخلوط کنن، هیچ کدوم شیر مادر نمیشه. حالا شیر مادر کجا باشه؟ تو سینه باید باشه، که مادر بفهمه که بچه، یعنی زیر چشمای مادر باشه. کجای سینه؟ رو قلبی باشه که با آهنگ ضربان قلبی که بچه تو شکم مادر با این آهنگ آشنا بوده، یه موسیقی که باش آشنا هست اونم باشه. دیگه چی؟ باید جوری باشه که مادر بتونه این بچه رو نگرش داره. بچه چی؟ بچه فوت کردن بلد نی، باد کردن بلد نی، حرف زدن بلد، فقط یه چیز بلده، با اون مکیدنه. نیاز بدن چیه؟ هر چی نیاز داره خدا تو ایشیر قرار داده. بدن قند میخواد، چربی میخواد، آب میخواد، فسفر، کلسیم، چی میخواد بدن؟ هر چی که بدن نوزاد میخواد خدا تو ایشیر قرار داده. گرم یا سرد مطلوب، بی واسطه سرشیشه یا قیف و شیشه نمیخواد. مادر با سه شیفت در اختیار باشه، یک بعد از شب بچه صدا میزنه باید بگه چشم. خدا مادر حساس میکنه که به رزق برسه. این مادر قبل از اینکه بچه دار بشه داد میزده خواب بیدار نمیشد، حالا بچهش پچ میکنه خواب بیدار میشه، ساعت کار سرش نشه. شما مادر حد کن 5 تا مدیر کل کار مادر نمیکنه. مدیر کل تغذیه، مدیر کل بهداشت، مدیر کل تعلیم و تربیت، مدیر کل امنیت، مدیر کل نمیدونم 100 رقم مدیر کل ایام. چنون مادر ایام فراغتش پر میشه. مادر که بچه نداره هر روزی یه جای میره، یه کارگاه، یه صنایع دستی، اداره، دنبال کار، دنبال اشتغال. همه که بچه دار شد همه نیازهای مادر، تفریحش پر میشه، ایام فراغتش پر میشه. خود این تربیت بچه چقدر این مادر رو رشدش میده. الله اکبر. و کأی من دابتن، حال واقعا بچه توشی که مادر اگر خدا رزقش نده، مثلا حال یه بچه توشی که مادرشه خدا نمیخواد رزقش بده، وقت شما با چه وسیله‌ای به این بچه توش رحم غذا میدی؟ با چه آمپولی؟ یا آمپول کجاش میزنی؟ چه موادی توی آمپول قرار میدی؟ توشی که مادر از یه منبع رزق وقتی هم میاد بیرون از طریق شیر و سینه مادر. اگر خداوند به این بچه هایی که توشی که مادرن رزق نده، تمام پروفسورهای دنیا جمع بشن این بچه توشی که مادره چجوری بهش غذا رسونی کنیم؟ و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، همه جنبنده ها رزقشون به خداست. بعد جالب اینه که حضرت امیر میگه دو رقم رزق، یه رزقی که باید بریم سراغش، مثل که باید کار بکنیم، یه رقم نه بدون کار خدا بهشون میده، مثل باران، نور، اکسیژن. یه سری رزق مجانی خدا به همه میده، یه سری هم یا کار کن. اینطور هم که خدا که رزق میده پس بشینیم تو خونه کار نکنیم. یه سری رزقا بدون کار هم خدا میده، مثل استفاده از اکسیژن، استفاده از باران، هوا. ولی یه سری رزقا باید بریم دنبالش کار بکنیم. خب حالا بعد میگم و یعلم و مستقر. حالا رزقه ها خیلی است. من دارم میگم تمام کامپیوترها رو باید به کار انداخت. چند تا موجود زنده داریم؟ آمارش. جاشون کجاست؟ یعلم و مستقر ها و مستقر. جای همیشگیشون کجاست؟ جای موقتشون کجاست؟ وقتی خود رزق بده باید بدونه. بعد نیازشون چیه؟ آخه هر موجودی یه رقم نیاز داره. یکی شیر میخواد، یکی نمیدونم از حشره تغذیه میشه، یکی از مای، مثلا نهنگ ها از مای های مرده تغذیه میکنن. باید دونه دونه جنبنده ها رو بشناسیم، جایگاه دائمشون رو بشناسیم، جایگاه موقتشون رو بشناسیم، نیازشون رو بشناسیم، یه جوری رسونی کنیم که در رسونی تأخیر نیفته. خیلی مهمه این. آخرین آمار، آخرین نیاز، آخرین قرارگاه. و حیوان های دریایی، صحرایی، گاهی انسان جیج میشه که واقعا رزقه ها یعنی چه. حیوان تو دریا از این ماهی ها میخوره، نهنگ ها ماهی مرده رو میخورن، جرم این ماهی ها میره لا دندونشون، میخواد مسواک کنه. نهنگ چه رو مسواک کنه؟ نهنگ میاد بالای دریا دهنش باز میکنه. پرنده تو آسمون، اونم تو هوا گشنه شه، گرسنه. منتهی پرنده مثل کلنگ دو سر دو تا شاخ داره، یکی بالا یکی پایین. این پرنده میاد تو دهن نهنگ میشینه، نهنگ از عمق دریا میاد بالا دهنشو باز میکنه، اونم میاد تو دهن میشینه. نهنگ بخواد اینو ببلعه نمیتونه، چون شاخک‌ها مثل کلنگ دو سر به سقف فرو میره، مجبور دهنشو باز بذاره. اون جرما و آشغالای لا دهن نهنگو میخوره، شکم و سیر میشه، دندون اونم مسواک میشه. یعنی خداوند رزق پرنده را در هوا لای دندون نهنگ قرار میده. و یعلم و مستقرها و مستودعها، میدونه کی کجا چقدر نیاز داره، کی کجا چقدر. علف سبز میخوره، شیر سفید میده. کلون فی کتاب مبین، همه اینا حساب کتاب داره. ما توی وزارت خونه هزارها کامپیوتر، آخرش هم ببینی کشتی آهن تو دریا گم شد، ولی یک حیوان ریز بی رزق نمیمونه. کلون فی کتاب مبین. یک آیه داریم، آیه آخر سوره رعد، میفرماد به کفار بگو که اگر شما من قبول ندارید، او کسی که علم کتاب داره من قبول داره. آیه آخر سوره رعد اینه. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن پیغمبر، تو پیغمبر نیست. قول بشو بگو کفا بالله شهیدن. خب شما قبول نداری نداشته باشید، کفایت میکنه برای من، شاهد من کیه؟ خداست. یکم و من عنده علم الکتاب، او کسی که علم کتاب ها شاهده. من شما قبولم نداری نده، من دو نفر قبولم دارن، یکی خدا یکی و من عنده علم الکتاب، کسی که علم کتاب داره. روایات هم شیعه گفته هم سنی که من عنده علم کتاب علی ابن ابی طالبه. یعنی شما قبول ندن، خدا من قبول داره، علی ابن ابی طالب من قبول داره، و من عنده علم کتاب. تازه من عنده علم کتاب خیلی بار داره، چون حضرت سلیمان گفت میخوام در یک لحظه تخت بلقیس رو بیارم اینجا. قال الذي عنده علم من الكتاب، من الكتاب کسی که من یعنی از من الكتاب، کسی که از کتاب با کسی که از علوم کتاب چیزی داشت، گفت من در یه لحظه میتونم تخت بلقیس رو اینجا حاضر کنم. وقت علی ابن ابی طالب من الكتاب نی، علم الكتاب نه علم من الكتاب، فرق است علم الكتاب یا علم من الكتاب. یاران حضرت سلیمان من الكتاب بودن که تونستن، یعنی بخشی از علم داشتن که در یه لحظه تخت بلقیس آوردن. علی ابن ابی طالب علم من الكتاب نی، علم الكتاب و من عنده علم الكتاب، او کسی است که خداوندی که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. 6 روز چون اون زمان که خدا آسمون ها و زمین راهن رو نیفرده، خورشید و ماه و حرکت زمین و حرکت زمین دور خودش و دور خورشید هم نبوده. روز که میگن این شش مرحله، این شش دوران، خداوند هستی را آسمون ها و زمین را در شش دوران آفرید. و کان عرشه علی الماء، عرش در لغت به معنای سقف و تخت میگن و کنایه از قدرته، فلانی رو تخت نشسته یعنی به قدرت رسیده، فلانی از تختش کشیدن پایین یعنی قدرتش گرفتن. عرش محل تدبیر خداونده. و کان عرشه علی الماء، یعنی قبل از زمین آسمان حکومت خداوند بر آب بود، یعنی قبل از هستی، یعنی آب و مواد مذاب ذوب شده قبل از زمین آسمان بود. خداوند آسمان ها و زمین را در شش مرحله آفرید. یک، در اول کار تدبیر خداوند بر آب بود، یعنی این موجودات سرچشمش و یا قبل از اونها آب بوده. خب آفرید بده چی؟ لیبلوکم، خدا اینا را آفرید تا شما رو آزمایش کنه. هدف آفرینش لیبلوکم، خواهد شما رو امتحان کنه. در اینجا یه سوال هست که خداوند چند تا هدف تو قرآن نقش کرده. یه جا میگه لیعبدون، من آفریدم برای که، بله همش درسته، هستی رو برای بشر آفرید، خلق لکم، سخر لکم، متاعا لکم، ابر و باد و ماه خورشید لکم. اینجا میگه آسمان ها و زمین رو آفرید، لیبلوکم، میخواد شما رو امتحان کنه، ایوکم احسن و عملا، کدوماتون عملتون بهتره. امتحان نبره که خدا بدونه، تا از ما امتحان نکنه از ما باید امتحان بشه، یه عملی از ما سر بزنه، بعد که عملی از ما سر زد ما به درجاتی برسیم. خدا میدونه که چه کاره، ولی با علمش که نباید مزبده. مثلا شما میدونی که ایشون خیاطه، همونطور که میدونه خیاطه پولش میدی؟ نه، یه پارچه بهش میدی تا بدوزد، وقتی کار کرد مزدش بدی. نمیتونی بگی چون من علم دارم که خیاطه پس پولش بدی. خدا نباید بگه چون من علم دارم که چه کاره پس مزدش بدی. باید یک حرکت از ما سر بزنه، ما علم داریم که خیاطه، بر اساس علم پول نمیدیم، باید کار بکنه. خدا هم علم داره که ما چه کاریم، بر اساس علمش به ما مزد نمیده، به ما مزد نمیده، باید از ما کاری سر بزنه. لیبلوکم، باید شما رو امتحان کنم، ایوکم احسن و عملا، عمل نیکی، عمل نیکو، حسن عمل به اینه که همراه با علم و اخلاص و تقوا باشه. نمیگه اکثر و عملا، کدومتون عملتون زیادتره، کدوم عملتون بهتره. در کار کیفیت مهمه نه کمیت. لیلة القدر یه شبه، منتها خیر من الف شهر، ایکم احسن و عملا. این آیه به ما میگه هستی جهان برای انسان آفریده شده، چون میگه خلق از سماوات و الارض لیبلوکم، خلق از سماوات و الارض لیبلوکم، یعنی در آفرینش هستی انسان مطرح بوده. این آیه به ما میگه قدرت خدا میتونه در یک لحظه همه چیز رو آبی آفرینه، اما حکمت و مصلحت این است که تدریجی آفریده شد. فی ستت ایام، آب قبل از آسمون ها و زمین وجود داشته. و کان عرشه علی الماء، هدف آفرینش لیبلوکم، رشد معنوی و اختیاری انسان است، انسان رشد معنوی و اختیاری داشته باشه. آسمان و زمین برای کار نیک، احسن و عمل، آسمان و زمین برای بشری آفرید که کار خوب بکنه، نه عیاشی کنه و غافل باشه. ولی ان قلت، ای پیغمبر، اگر بگی انکم لمبعوثون، اگر به مردم بگی شما بعد از مرگ دو مرتبه زنده میشید برای قیامت، لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، اینا معاد قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ او کسی که اول آفرید دادم میآفرینه. مگه نمیگه مش نمونه خرواره؟ افعینا بالخلق الاول، ما که اول شما رو آفریدیم گیر داریم که شما رو در قبر و برزخ باز کنیم، پیچ و مراتون رو متلاشی بشه ذرات، دو مرتبه روز قیامت همین ذرات پخش شده رو جمع کنیم. این روحیه و روانشناسی مخالفین پیغمبر رو میگه که اینها چه نژادی بودن، چه جور فکر میکردن. میفرماد که ولی این اخرنا عنهم العذاب، اگر از این کفار لجوج عذاب رو چند روزی عقب بندازیم، الا امت معده، امه یعنی زمان، امت معده یعنی اگر برای مثلا حال چند سالی، چند سباهی، چند ماهی، قهرمون از اونا برداریم، چون پیغمبر می آمد میگفت شما اینطور لجبازی میکنید گرفتار قهر خدا میشید. حالا اگر ما اینا رو مورد قهر قرار ندیم، میگن پس چی شد؟ کو مگه نمیگفتی قهر؟ یالا جای دیگه هم تو قرآن داریم یستعجلونه که بر عذاب، هم میگن او وعده که دادی یالا یالا. میگه اینا یه آدمایی هستن که اگر چند روزی ما به اینها مهلت دادیم اینا رو عذاب نکردیم، ولی این اخرنا عنهم العذاب الى امت معدوده، اگر برای یه زمان، امت هم به معنی گروه گفته میشن به معنی زمان، و ذکر بعد امتن یعنی بعد از مدت یاد شما که یوسف چه سفارش کرده، امت یعنی زمان هم میاد. ولی این اخرنا عنهم العذاب الى امت معدوده، اینا یه نژادی هستن که یه گروهی هستند که تو فکر کنه که اگر یه چند روزی ما به اینا مهلت دادیم، لیقولون ما یحبسو، میگن چی شد که عذاب از ما حبس شد؟ چرا عذاب نمیاد؟ چرا خدا عذاب حبس که؟ خب بده بیاد، ما میخوایم عذاب بشیم. گلا الا بهشون بگو یوم یعتیهم، وقتی که قهر خدا بیاد، لیس مصروفا عنهم، قهر خدا از اینها بازگردنده نمیشن، یعنی صاف میاد شما رو در بر میگیره. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، اون مثلایی که میگید پس کو عذاب پس کو عذاب، شوخی نکن، جدی نیست، بلوف میزنه، تمام این حرفایی که هست، اون مسخره هایی که فرا خواهد گرفت شما رو، اون مسخره هاتون، اینقدر عجله نکنید، متلک نگید، اگر چند روز بهتون مهلت دادیم بدمستی نکنید. سنگدلانی که در مقابل انبیا بودن مسخره میکردن انبیا رو، میگفتن شما مگه نمیگید عذاب؟ یالا بگو بیاد، اگر چند روز عذاب و تأخیر بندازیم متلک میگن، متلک میگن. این متلک ها یعنی کارشون متلک گفتن، این برنامه‌شون هست دیگه. این آیه میگه که اول که اگر خدا مدتی یعنی کسی روز مهلتش داد زود عذابش نکرد، لطف خداست، شاید توبه کنه. یک، شاید این آدمه که جرم داره به خلافکاره، شاید بچهش خوب بشه. خیلی آدم ها منحرفن اما بچه های خوبی دارن. ابو عامر رئیس منافقین بود اما پسرش حنظله بود که شب اول عروسیش یه لحظه رفت عروس دید، یه آمیزش هم با او کرد، نتونستی که قوس کنه، همینطور که جنوب بود با دو اومد خودشو به جبهه پیغمبر رسوند و همونجا شهید شد. پیغمبر فرمود اینو فرشته ها غسلش میدن. بچه از کنار عروس با دو خودشو به جبهه میرسونه، این جوونه پدرش رئیس منافقینه. اگر یه مدتی مهلت دادیم شاید به خاطر که نسل این عصر عاشورا وقتی حمله کردن به خیمه های امام حسین، امام حسین فرمود عقب بندازید برای فردا، من میخوام نماز رو دوست دارم. یکی از برکات این تأخیر بود که حر هم بهشتی شد، چون اگر عصر عاشورا، ببخشید عصر تاسوعا، اگر عصر تاسوعا حمله میشد هور هنوز نرسیده بود، هور هنوز جز لشکر یزید بود، فردا صبحش هور میوش رسید، یعنی مثلا ساعت 10 روز عاشورا اگر عصر تاسوعا حمله میشد هور هم جز جهنمی ها بود. اگر یه چیز تأخیر افتید یه حکمتی توشه، یه حکمتی توشه. ولی این اخرنا عنهم العذاب، اگر از این مجرمین و کفار عذاب عقب اندازیم متلک میگن، میگن که ما یحبسوهو، چطور شد خدامونو گرفتار قهر خودش نکرد؟ بشو بگو یوم یعتیهم، روزی که قهر خدا بیاد، لیس مصروفا عنهم، قهر خدا از شما بازگردونده نمیشه، شوخی نکنید با قهر خدا. و حاق بهم ما کانوا یستهزئون، فرا میگیره شما را همون مسخرهاتون. کارهای خدا زمان بندی داره، اخرنا طبق سلیقه شامانی که یا لیلا در وقت خودش ما عذاب میکنیم. کارهای خدا زمان بندی داره، قهر خدا قابل تأخیره، اخرنا. مهلت خدا به خاطر عجز خدا نیست، یه حکمتی داره. مهلت خدا اندکه، امت معدوده، ایتون نیست که برای همیشه عقب بندازه، یه مدتی به شما فرصت میده، مسخره نکنید. قهر خدا از مسخره کنندگان برداشته نمیشه، لیس مصروفا عنهم، به مهلت خدا مغرور نشید، بدمستی نکنیم. دیر و زود داره اما سوخت و سود نداره. کانو به از اون شیوه کفار هم اینه که مسخره میکنن. این هم یک بیان است برای که اگر گفتیم زکات ندید مالتون میسوزه، کسی میگه نه آقا بنده الان عمری از زکات ندادم، مالم هم سر جاشه، روز به روز هم وزن بهتر میشه. اگر شما گفتی نماز نخونی سیلی میخوری، نه آقا ما الان مدتی نماز نخونیم هیچی هم سیلی نخوردیم. اگر گفتن و من اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنكا، اعراض از یاد خدا زندگیتون نکفل، بگو نخیر ما اصلا یاد خدا نیستیم، زندگی هم خوش خوشه. این جواب اینه، خدا برای مدتی کار نداره، یه فرصتی میده، مهلت میده، متلک نگید، مغرور نشید، خدا عجله نداره، کارهای خدا زمان بندیه. اگر مهلتی کارتون نداره مغرور نشید، بالاخره خدا به قولش عمل میکنه، وقتی که بیاد دیگه چاره ای نخواهد داشت. خب آیه 8 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.